رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا باز هم من نسیم محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرها. امتنان براک اوباما از سربازان امریکایی که از جنگ برگشتند. کشته شدن 3 نفر در حادثه گروگانگیری در شهر سیدنی استرالیا. و ملاقات وزیر خارجه ایالات متحده با صدر اعظم اسرائیل در خلال تلاش های ملل متحد برای ایجاد کشور فلسطین. در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش هایی داریم در مورد نقش ملا امامان برای جلوگیری جوانان از اعمال دهشت افغانی و افراد گرایی، ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در جهان، ملاقات وزیر خارجه ایالات متحده با صدر اعظم اسرائیل در خلال تلاش های فلسطین برای تصویب فیصلنامه جهت ختم اشغال سرزمین های فلسطینی در 2 سال آینده. همچنان اخبار ورزشی و پیشگوی اوضاع جوی نیز شامل این بخش است. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. مشروع اخبار از ژیلا سمعی و میرویس رحمانی.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه با ابراز احترام به سربازان امریکایی گفت که کشورش هر قدر از آنها قدردانی کند باز هم کم است. رئیس جمهور اوباما که در فورت دکس در ایالت نیوجرسی بود، خطاب به سربازان گفت که به خاطر آمادگی نشان دادن آنها برای خدمت در خارج از کشور، امریکایی ها آزاد، مسئول و محفوظ می باشند. فورت دکس پایگاهی است که سربازان امریکایی از آنجا به جانب افغانستان سوق می یابند. رئیس جمهور امریکا گفت جنگ در افغانستان به گفته او به ختم مسئولانه نزدیک شده است، اما افغانستان هنوز هم یک محل خطرناک باقی است. او به سربازان حاضر در این پایگاه گفت:
You helped push back the Taliban. You helped train Afghan forces to take the lead. You
helped... شما طالبان را بعقب زدید. شما در آموزش سربازان افغان برای رهبری کمک کرده اید. شما در برگزاری اولین انتقال قدرت به صورت دموکراتیک آن در تاریخ افغانستان مساعدت کردید. با وجود تمام آزمون‌ها، حال افغان‌ها با امیدواری به آینده می‌نگرند. ویلت آن شما هستید. این کار هم ما را مسئول ساخته است و هم آنها را به آینده امیدوار ساخته است.
آقای اوباما گفت امریکایی‌ها شاید بین خود اختلاف نظرها و مباحثات داشته باشند، اما در مفتخر بودن از سربازان خود متعهد می‌باشند.
حادثه گروگانگیری در یک رستوران شهر سیدنی استرالیا پس از مداخله پلیس به پایان رسید. پلیس کشته شدن 3 به شمول گروگانگیر را تایید کرد. 2 گروگانی که کشته شدند یک مرد 34 ساله و یک زن 38 ساله بودند. 4 گروگان و یک افسر پلیس که در جریان این حادثه مجروح شدند تحت معالجه قرار دارند. یک مرد مسلح 17 نفر را در داخل یک رستوران شهر سیدنی برای بیش از 16 ساعت گروگان گرفته بود. پلیس من هارون مونس، مهاجر ایرانی الاصل 50 ساله را متهم به انجام این رویداد کرده است. پلیس شهر سیدنی این رویداد را عمل دهشت افغانی نخواند، اما تونی ابوت صدر اعظم استرالیا گفت که این رویداد شاید انگیزه سیاسی داشته باشد. در آغاز بحران گروگان‌ها با دستان بلند در مقابل شیشه های کلکین رستوران دیده می شدند. یک پرچم سیاه با کلمه شهادت نیز در داخل رستوران دیده می شد.
وزیر خارجه ایالات متحده با صدر اعظم اسرائیل در حال با هم ملاقات کردن که اسرائیل و ایالات متحده در حال پاسخ دادن به یک فیصله نامه ملل متحد می باشند. این فیصله نامه خواهان پایان اشغال مناطق فلسطینی در 2 سال آینده است. بنیامین نتانیاهو بعد از این ملاقات گفت:
ما روی موضوعات مختلف بحث کردیم که در بین آن موضوع سوریه، جنگ با گروه دولت اسلامی و غیره شامل بود. البته که روی مسئله فلسطین مباحثات ما طویل بود. من از تلاش‌های ایالات متحده برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع استقبال می‌کنم. من در این ملاقات گفتم که تلاش فلسطینی‌ها و چند کشور اروپایی برای اعمال فشار روی اسرائیل در قبولی شرایط فقط منجر به بدتر شدن وضعیت شده و اسرائیل را در مخاطره قرار می‌دهد. به همین دلیل ما شدیداً مخالف آن می‌باشیم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قبل از رفتن به روم گفته بود که به دیگران اجازه نمی‌دهد تا در مورد آینده اسرائیل و امنیت کشورش تصمیم گیرند. اما این موضوع برای ایالات متحده بعد دیگری دارد. حکومت رئیس جمهور با آن نمی‌خواهد اقدامی را انجام دهد که به گونه مداخله در امور اسرائیل پیش از برگزاری انتخابات آن کشور در ماه مارچ پنداشته شود. اما از جانب هم زیر فشار متحدین قرار گرفته تا چارچوب گفت و شنود را تصویب کند که در مطابقت با پالیسی خارجی آمریکا قرار دارد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
شما شنونده ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. فلسطین که برای اولین بار با محکمه بین المللی جرایم یا ICC صحبت میکرد روز دوشنبه تقاضای پیوستن به این نهاد را برای دادخواهی از اسرائیل کرد. ریاد منصور نماینده فلسطینی ها در ملل متحد در بیانیه ای که در مقابل 122 عضو مجمع دولت های عضو 130 ICC گفت با ICC به عنوان یک میکانیزم قانونی و مسالمت‌آمیز بین المللی برای مبارزه با مسئولیت از مجازات و به دنبال پاسخگویی و عدالت می باشند. او گفت این محکمه است که در آن مردم فلسطین به دنبال عدالت خواهی برای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می باشد که اسرائیل علیه آنها مرتکب شده است.
سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه می گوید مسکو می خواهد بخش های شرقی اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبان است به عنوان بخشی از قلمرو اوکراین باقی بماند. لاواروف در مصاحبه با آژانس خبری انترفاکس تاکید کرد که روسیه در حل فصل جنگ ها بین نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه تنها می باشد. لاواروف گفت مسکو روی اصلاحات در قانون اساسی در تمام مناطق و نیروهای سیاسی در اوکراین اصرار دارد. در این مصاحبه وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش بر اساس قوانین بین المللی حق دارد نیروهای هسته‌ای را به جزیره کریمیا ارسال دارد. روسیه سال قبل این جزیره را به خاک خود ملحق کرد.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که بیشتر از 5 میلیون نفر که در جنگ بین نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه گیر ماندند برای زنده ماندن در زمستان سخت امسال با مشکل مواجه می باشند. یک گزارش تازه این کمیشنری می گوید که باشندگان اوکراینی با توافق آتش بس بین حکومت و جدایی طلبان طرفدار مسکو تلفات بیشتری دادند. تفصیل بیشتر این موضوع را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
طبق این گزارش از متارکه 5 سپتامبر تا کنون 1357 نفر در شرق اوکراین کشته شده که شمار مجموعی تلفات را از ماه اپریل به 4700 نفر رسانیده است. بیشتر از 10322 نفر در درگیری های مسلحانه بین طرفین مجروح گردیده است. جیانی مگازینی رئیس بخش آمریکا، اروپا و آسیای مرکزی اداره حقوق بشر ملل متحد افزایش تلفات جانی و تخطیها از حقوق بشر را به عدم موجودیت نظم و ترتیب در ساحات تحت کنترل شورشان نسبت داد.
The report points into the very close link between the impact of the presence of
گزارش ارتباط مستقیم بین تاثیر حضور جنگجویان خارجی و موجودیت سلاح‌های عصری و پیچیده در شرق اوکراین را با وضعیت وخیم بشری، ادامه کشتارها، اختطاف، شکنجه، رفتار نامناسب، خشونت‌های جنسی، تجاوز جنسی، کار شاقه، جزیه و خازی‌ها در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، زیربناهای ویران شده و مختل شدن خدمات اجتماعی و صحی شدیداً به طبقه آسیب پذیر جامعه، مانند کودکان و سالخوردگان و مریضان روحی صدمه رسانیده است.
اتحادیه اروپا موافقت کرده است که یک طرح آلمان و بریتانیا برای احیای پیشنهاد بوسنیا و هرزگوینا را برای پیوستن به این اتحادیه دوباره روی دست گیرد. البته این طرح بستگی به موفقیت بوسنیا برای عملی ساختن یک سلسله اصلاحات دارد که برای اطمینان از حکومتداری خوب و حاکمیت قانون می باشد.
ترکیه با انتقادهای اتحادیه اروپا در رابطه با حمله بر رسانه‌ها و دستگیری خبرنگاران در آن کشور مواجه شده است. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد واکنش شدید نشان داده و گفت که این مسئله به مقام‌های این اتحادیه ربطی ندارد. اردوغان با حمایت قوی از اقدام روز یکشنبه پلیس علیه روزنامه زمان و تلویزیون سمین یولو گفت که فشارهای پلیس علیه پیروان روحانی اسلامی فتح‌الله گولن که به تلاش برای سرنگونی دولت متهم است کاهش نخواهد یافت. مقامات اتحادیه اروپایی این اقدام را مغایر ارزش‌های اروپایی و معیارهای توصیف کرده بودند که ترکیه بر اساس آنها تلاش می‌کند به آن اتحادیه بپیوندد.
رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو میگوید دیگر دستور رهبران خارجی را قبول نداشته و میخواهد تمام نیروهای حافظ صلح ملل متحد کشورش را ترک کند. جوزف کابیلا در بیانیه طویلی که در پارلمان کشورش ایراد کرد گفت کنگو برای دریافت مشوره، راهنمایی و پیشنهادات غربی ها آماده است، اما او تاکید کرد که کنگو دستورات را قبول نخواهد کرد. آقای کابیلا شدیداً تحت فشار بین‌المللی مخصوصاً از جانب ایالات متحده و فرانسه مواجه است تا بعد از ختم دوره ریاست جمهوریش از کار کنار رود.
و کاهش ارزش دارایی‌ها و روبل روسیه روز دوشنبه نگرانی‌ها را در مورد دور جدید تعزیرات آمریکا علیه آن کشور ایجاد کرد. بازارهای مالی میگویند ارزش روبل در مقابل دلار در سال جاری 45% کاهش یافته است. به همین علت بانک مرکزی مجبور شده در بازار مداخله کند. اما شهروندان مسکو حراسی از این موضوع نداشته، میگویند قبلا هم این کار شده بود و تأثیری بر آنها ندارد. بانک مرکزی روسیه برای نگهداشت ارزش روبل نزدیک به 80 میلیارد دلار را که شامل 5 میلیارد دلار در ماه جاری میباشد به مصرف رسانیده است. پایان خبرها.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بری
زمانی
که
مطبوعات
ما میگه،
سرمایه‌گذاری
از افغانستان میگه،
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار،
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به نخستین گزارش این بخش. وزیر خارجه ایالات متحده با صدر اعظم اسرائیل در حال ملاقات کرد که فلسطینی ها تلاش دارند فیصله نامه ای را در ملل متحد به تصویب برسانند که خواهان ختم اشغال مناطق فلسطینی در 2 سال آینده گردیده است. از جانب دیگر مقامات ارشد ملل متحد هشدار می دهند که قطعنامه پیشنهادی اردن نمی تواند بدیل بروند گفت و شنود ها و دریافت رای حل به ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی باشد. این مطلب را از همکار ما سید ظفر هاشمی میشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که برای دیگران اجازه نمیدهد تا در مورد آینده اسرائیل و یا امنیت کشورش تصمیم گیرند.
ما هر نوع اقدام را که باعث ایجاد دهشت افغانی در کشور ما شود رد میکنیم.
اما این موضوع برای ایالات متحده بعد دیگری دارد. حکومت رئیس جمهور اوباما نمیخواهد اقدامی را انجام دهد که به گونه مداخله در امور اسرائیل پیش از برگزاری انتخابات آن کشور در ماه مارچ پنداشته شود. اما از جانب هم زیر فشار متحدین قرار گرفته تا چارچوب گفت و شنودهای را تصویب کند که در مطابقت با پالیسی خارجی آمریکا قرار دارد. این طرح که توسط فرانسه پیشنهاد شده و اما تا هنوز به گونه رسمی تصویب نگردیده، منطقه را به اساس مرزهای 1967 تقسیم میکند که رئیس جمهوری ایالات متحده از آن حمایت کرده بود. اما پیش شرط اسرائیل و ایالات متحده را در بر نمیگیرد که رسمیت دادن اسرائیل به حیث یک کشور مستقل یهودی میباشد. در صورتی که واشنگتن این طرح را در شورای امنیت ملل متحد رد و یا ویتو کند، شمار زیاد کشورهای متحد آمریکا خشمگین خواهد شد که همین اکنون در کنار ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی در شرق میانه می جنگد. از سوی هم پس از تلاش‌های نافرجام آمریکا برای دریافت رای حل، متحدین غربی آمریکا اکنون می‌خواهند مشکل اسرائیل و فلسطین را خودشان حل کنند. مقام‌های ارشد حکومت آمریکا هفته گذشته نتوانستند در مورد طرح پیشنهادی فرانسه موافقه کنند. جان کری با این طرح موافقت ندارد، اما سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا می‌خواهد رای حل مشابه در این مورد پیدا شود. از سوی دیگر رابرت بری فرستاده ویژه ملل متحد در امور شرق میانه می‌گوید که طرح پیشنهادی فرانسه و تلاش فلسطینی‌ها برای رایزنی روی طرح دومی گام عمده در روند صلح شرق میانه خواهد بود و افزود که سرمنشی عمومی ملل متحد امیدوار است که این اقدام‌ها منجر به اثرگیری روند گفت و شنود میان اسرائیل و فلسطین شود. شماری از کشورهای اروپایی قطعنامه‌های غیر الزامی را در پارلمان‌هایشان تصویب کرده که خواهان رسمیت دادن فلسطین به حیث کشور مستقل شده است. و اما حزب حاکم سویدن میگوید که فلسطین را در آینده نزدیک رسمیت خواهد داد.
پوشش لحظه به لحظه و بدون وقفه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را از رادیو آشنا صدای آمریکا و رادیو آزادی بشنوید. FM 100.5 و موج متوسط 1296. خب شنوندگان عزیز، با پوزش از اشکال تکنیکی میپردازیم به دومین گزارش این بخش. 2014 سال است که در آن چین زور بازوی خود را در آسیا به اصطلاح به نمایش گذاشته و کوشیده است تا ادعای ارضی خود را آشکار ساخته و قدرت خود را در منطقه و افریقا بیازماید. در این سال همچنان آن کشور برای ظهور در صحنه جهانی مواجه با آزمون‌های جدیدی گردیده است. گزارش بلعدی را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
صرف چند شخص محدود دریافت که چین نسبت به ایالات متحده به حیث اولین قدرت اقتصادی جهان تبارز کرده است، اما تعداد اندکی در این کشور آن را جشن گرفتند. وانگ یوی می گوید که بودن در صدر به حیث یک قدرت جهانی یک بار اضافی می باشد. چین نمی خواهد که نمبر یک حتی نمبر دو باشد، در حالی که آماده این وضعیت نبود، زیرا بحران جهانی مالی حکم فرما بوده است. رهبران چین به شمول خودم به این فکر بودیم که حتی نمبر دوم بودن ما نیز خیلی وقت بعد خواهد بود، اما چنان به سرعت رخ داد که ما به آن آماده نبودیم. از این سبب روابط ما با ژاپن خراب است. نه تنها ژاپن، بلکه تصمیم چین برای اعمال دستگاه اخراج تیل در سواحل ویتنام نیز دچار مشکلات گردید. چین با فلیپین نیز در آبهای جنوب چین داخل منازع می باشد. این حالت بیانگر مشکلاتی است که این کشور به آن در زمان گرفتن مسئولیت در جهان به آن دست به گریبان می باشد. جیاکوینگو، یک سیاستمدار پانتون بیجینگ، این مطلب را بیان داشت. چین یک کشور پیشرفته و در عین حال رو به انکشاف است. یک کشور است که هم غنی و هم فقیر است. یک کشور ضعیف و قوی هر دو می باشد. از لحاظ سایز کلان است ولی قدرت جهانی است. این نوع تضادها سبب می گردد تا روی منافع این کشور تأثیر گذار باشد، زیرا منافع یک کشور پیشرفته و رو به انکشاف یکسان نمی باشد. امسال در حالی که جهان از روسیه فاصله گرفت، روابط میان ماسکو و بیجینگ به گرمی گرایید. در عین حال چین به سایر کشورهای همسایه خود در منطقه نیز رسیدگی نمود و حتی از آن پا فراتر گذاشت. چین تعداد زیاد عساکر را برای ملل متحد در ماموریت‌های صلح این سازمان در افریقا فرستاد. در حدود 2000 عسکر این کشور در سودان جنوبی، جایی که کمپانی‌های چینایی مصروف استخراج تیلند، گسیل گردیدند. چین در مبارزه بر ضد ایبولا سهم خود را ادا کرده است. واشنگتن و بیجینگ به توافق رسیدند تا با هم یک جا کار کنند، تا در پدیده تغییر اقلیم با هم هماهنگ شوند، و برای بار اول بود که قوای بحری دو کشور تمرین‌های بحری را اجرا کردند. برای چین وقت آن فرا رسیده است که با افکار جدید داخل میدان شود و دیپلماسی‌های جدید را همزمان با آزمون‌های آن تجربه کند. شی جی پینگ این کار را می‌کند. او موقف چین را در جهان تغییر می‌دهد. طوری که شی تأکید می‌کند، پالیسی خارجی در بیرون از چین باعث نگرانی‌ها در داخل کشور گردیده است. در این ماه رئیس جمهور براک اوباما تذکر داد که آقای شی که در ازدیاد نفوذش مشکلی را برای حقوق بشر ایجاد کرده، خصوصا وقتی که او با ملتگرایی خیش نگرانی های را برای همسایگانشان به وجود آورده است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و در جهان ورزش، یک مقام روسیه میگوید آمادگی ها برای مسابقات جام جهانی سال 2018 و موانع غیر معمولی چون مهمات منفجر ناشده جنگ جهانی دوم ناشی از نبرد استالینگراد برخورده است. آرکادی گریشکو رئیس برنامه آمادگی یا برای جام جهانی با آژانس تاس روسیه گفت که در حالی که تخریب استادیوم موجود در شهر جنوبی والگاگراد که قبلا به نام استالینگراد شناخته می شد آغاز گردیده است، کارگران 10 نمونه مهمات را از آنجا دریافتند. گریشکو علاوه کرد که مهمات به خارج شهر منتقل گردیده و انفجار داده شد و همچنان قبل از آغاز اعمار 45,000 چوکی برای جام جهانی وارسی های بیشتری در محل به عمل می آید. مبارزه استالینگراد در سالهای 1942 تا 1945 بعد از حمله شدید جرمنی با نیروهای شوروی خانه به خانه به مدت 5 ماه ادامه داشت. و طبق خبر دیگر، کارلو آنچلوتی عامر کلاب ریل مادرید میگوید برای قهرمانان اروپا پیروزی کلاب در جام جهانی یک سال فراموش ناشدنی خواهد بود. مادرید به روز سه‌شنبه در مسابقه نیمه نهایی در برابر کلاب کروز آزول مکسیکو وارد رقابت می شود و قرار است به روز چهارشنبه سان لورنس تیم قهرمان ارجنتین با اوکلند سیتی در دور دوم مسابقات نیمه نهایی مقابل گردد. و این هم پیشگویی افزای جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین صفر، آسمان صاف. قندهار 15-1، آسمان صاف. هرات 16-3، آسمان صاف. مزار شریف 15-2، آسمان صاف. فرا 15-3، آسمان صاف. بامیان 7-4، آسمان صاف. غزنی 10-3، آسمان صاف. خوست 15-3، آسمان صاف. جلال آباد 20-4، آسمان صاف. قندوز 13-1، آسمان صاف. انخوی 11-2، آسمان صاف. میمنه 12-1، آسمان صاف. فیض آباد 11-4 و سالنگ ها 0-6، آسمان صاف خواهد بود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم گزارش اخیر این بخش. چرا ملا امامان و علمای دینی در بخش جلوگیری از رو آوردن جوانان به دهشت افغانی و افرادگرایی اقدامات جدی را با تبلیغ احکام دینی روی دست نمی گیرند؟ در پاسخ به این سوال، بعضی از علمای دینی در افغانستان میگویند که از حراس خطری که متوجه آنها و خانواده هایشان است نمیتوانند در مورد دهشت افغانی صحبت کنند. اما شمار دیگری از آگاهان مسائل دینی میگویند که تبلیغ احکام دین نباید به خاطر حراس از خطر مخفی نگه داشته شود. این گزارش را از همکار ما محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
با وجود آن که چند پیش شورای علمای افغانستان حملات اخیر خشونتبار در افغانستان را وحشیانه خوانده و آن را تقبیح کردند، اما انتقادات شدید در بین مردم وجود دارد که علمای دینی و ملا امامان مساجد در افغانستان به ندرت در مورد دهشت افغانی، حراس افغانی و سایر جنایات از نقطه نظر اسلام صحبت می کنند. کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاسی میگویند که خاموشی علمای دینی باعث شده است که جوانان بیشتر به دهشت افغانی رو بیاورند. اما ملا سید محمد آخون عضو بولیسی جرگه افغانستان میگوید که علمای دینی در افغانستان با تهدید به مرگ روبروند و از این رو نمیتوانند برخلاف حملات، انتحارات و انفجارات در افغانستان صحبت کنند.
کندهار که اول تو علما او فقط ما دغه ویلی و چې دغه شد نه دی چې دغه انکاری کوي د دې مرګ خرابي هغه په خپل کور په مسجدانو کې په شهادت رسیدلی دی.
آقای آخوند افزود که شورای علما باید برخلاف حملات انتحاری و انفجاری فتوا صادر کنند و افزود که زمانی که روس‌ها در افغانستان بودند علما به آنان اجازه نمیدادند و میگفتند در آن جایی که شما میدانید که شاید کشته شوید نباید بروید. اما او میگوید که امروز حیران است که علما چگونه اجازه میدهند که این افراد در مساجد و مکاتب مسلمانان و بر قبرستانها خود را انفجار دهند. موضوع حراس ملا امامان و خطری را که آنان متوجه خود میدانند به نظر میرسد دلیل قوی بر خاموشی آنان در مقابل حملات و انفجارات باشد. مولوی عزیزالله مصلح خطیب مسجد کارد چهار شهر کابل میگوید که ملا امامان مساجد نمیتوانند با تبلیغ علیه مخالفین به خود دشمنی بخرند. آقای مصلح به این نظر است که اعضای شورای علمای افغانستان که امتیازات حکومتی مانند موترهای زرهی و محافظین مسلح دارند و مسئولترند باید برخلاف چنین حملات صدا بلند کنند و فتوا صادر نمایند.
یک عالم بیچاره که حتی یک ناخن‌گیر هم امرایش نیست چطور میتونه حرفی بگویه و در برابر یک رقیب و یا به اصطلاح یک موجودی که تا به همون رقم نیروی مسلح هست و اظهار نظر بکنه و به خود دشمن بخره.
مولوی عزیز الله مصلح میگوید که کمبود مدارس دینی در افغانستان باعث میشود که جوانان برای کسب آموزش های دینی به سایر کشورها بروند و در آنجا گمراه شوند. او با انتقاد بر حکومت میگوید که حتی در برخی از مناطق افغانستان از ایجاد مدارس دینی و دارالحفاظها جلوگیری صورت میگیرد که این به مثابه تیشه زدن به پای خود است. اما برخی از آگاهان مسائل دینی این دلیل را رد کرده میگویند که علمای دین رسالت دارند که باید پیام حق را بدون هیچ گونه حراس بیان دارند. محمد رسول طاهری آگاه مسائل اسلامی میگوید که مسلمانان و به ویژه علمای دین و ملا امامان باید هر گونه منکرات را که در جامعهشان میبینند بدون داشتن هیچ گونه حراس در صدد توقف آن برایند و حرف حق را اظهار کنند.
اگر علمای ما و شما رای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم قسمی که پیغمبر گفته تعقیب میکنن، جناب پیغمبر و صحاب کرام در بدترین حالات خود غیر از خدا از کسی دیگه نترسیدن، اون جانای خود قربان کردن اما از عقل درگذشته.
آقای طاهری افزود که آگاهی دهی در مورد چنین خشونت ها رسالت اساسی علمای دین است و باید بدون هیچ گونه حراسه آن را انجام دهند. اکثر تحلیلگران به این نظرند که جوانان افغان که برای کسب آموزش‌های دینی به سایر کشورها سفر می‌کنند، در آنجا آموزش‌های دهشت‌افکنی را فرا می‌گیرند و برای انتحار و انفجار دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند. تحلیلگران به این نظرند که اگر حکومت افغانستان می‌خواهد جلو این همه خشونت‌ها را بگیرد و نگذارد که دیگر جوانان افغان مهره دست دیگران شوند، باید مدارس بیشتر دینی را در آن کشور ایجاد کند.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و این هم اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه با ابراز احترام به سربازان امریکایی گفت کشورش هر قدر از آنها قدردانی کند باز هم کم است. رئیس جمهور اوباما که در فوردکس در ایالت نیوجرسی بود خطاب به سربازان گفت به خاطر آمادگی آنها برای خدمت در خارج از کشور امریکایی ها آزاد، مسئول و محفوظ می باشند. فوردکس پایگاهی است که سربازان آمریکایی از آنجا به افغانستان سوق داده می شوند. حادثه گروگانگیری در یک رستوران شهر سیدنی استرالیا پس از مداخله پلیس به پایان رسید. پلیس کشته شدن 3 تن به شمول گروگانگیرنده را تایید کرد. 2 گروگانی که کشته شدند یک مرد 34 ساله و یک زن 38 ساله بودند. 4 گروگان و 1 افسر پلیس که در جریان این حادثه مجروح گردیدند تحت معالجه قرار دارند. و 1 مرد مسلح 17 نفر را در داخل یک رستوران در شهر سیدنی برای بیش از 16 ساعت گروگان گرفته بود. پلیس هارون مونس، مهاجر ایرانی الاصل 50 ساله را متهم به انجام این رویداد کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده با صدراعظم اسرائیل در حال با هم ملاقات کردند که اسرائیل و ایالات متحده در حال پاسخ دادن به یک فیصلنامه ملل متحد هستند. این فیصلنامه خواهان ختم اشغال مناطق فلسطینی طی 2 سال آینده گردیده است. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، تا ساعت 7 شام که کارکنان رادیو آشنا باز در خدمت خواهند بود، شما را بر شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی دعوت می‌کنیم که از براک نشرات دارد. روز شما بخیر.